أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدای متعال رو شکر میکنیم که در این لحظات نورانی و پر از فیض ماه مبارک رمضان این توفیق رو به ما داده که در محضر کلام قرآن کریم، این سفره بیپایان معرفت قرار بگیریم و انشاءالله با عزم و اراده‌ای که خدا خودش بهمون عنایت میکنه سوره مبارک عنکبوت رو درش تدبر بکنیم. ذکر الرضا علیه السلام یوما القرآن فعظم الحجة فيه والآية والمعجزة في نظمه. روزی امام رضا علیه السلام درباره قرآن شروع کردن به صحبت کردن. فعظم الحجة فيه، حجت خدا را که در قرآن وجود داره امام رضا علیه السلام بسیار تعظیم فرمودن، یعنی اشاره به عظمت حجت الهی در قرآن فرمودند. والآیت والمعجزت فی نظمه، و اشاره کردن به اون نشانه و اعجازی که قرآن کریم در نظم خودش داره، یعنی همون چیزی که ما در بحث تدبر میخوایم دنبال بکنیم. ما دنبال این نیستیم که فقط چند تا آیه و مطلب پراکنده بفهمیم، ما بر این باوریم که خدای متعال اعجاز خودش را در نظم قرآن به ما نشون داده. از کجا بحث رو آغاز میکنه؟ حالا که بحث از فتنه شروع شد، چرا رفت دنبال جهاد؟ چرا بحث والدین مطرح شد؟ چرا بحثای بعدیش؟ الان خوندیم با هم دیگه، داستان حضرت نوح میاد، داستان حضرت ابراهیم میاد، داستان حضرت شعیب میاد، اینها در جاهای دیگه قرآن هم اومدن. فقط جنبه تکرار نیست، هر جایی که اومده به ابعادی از این داستانها اشاره میشه و چینشی به اونها داده میشه که مد نظر اون سوره خاصه، سوره مبارک عنکبوت. اگر میخواید معجزه خدا رو دنبالش بگردید، بیاید سراغ نظم قرآن. من نمیگم، امام رضا علیه السلام میفرماید قال هو حبل الله المتین، اینی که در پیشگاه شماست در ظاهر کتاب است ولی در اصل یک ریسمانی است، ریسمان استوار الهی. و عروته الوثقا، عروه یعنی چی؟ یعنی دستگیره. شما میخواد از یه ریسمانی بگیرید، اگه فقط تناب خالی باشه هر چی بگیرید ممکنه از دستتون در بیاد، نیاز داره بعضی جا این تناب رو یه گره‌ای میزنن بتونی از اونجا محکم بچسبی. اون دستاویز محکم و مطمئن خداست، قرآن. و طریقته المثلا، اون راه بیمانند خدای متعال است که المؤدی الی الجنه والمنجی من النار. این راه رو اگر درش قدم گذاشتید و اومدید جلو، شما را میرساند قطعا به سوی بهشت و نجات خواهد داد از آتش. لا یخلق علی الازمنه، قرآن با گذر زمان کهنه و فرسوده نمی شود. کدوم کتاب رو سراغ دارید؟ کدوم کلام رو سراغ دارید؟ این همه سال بگن و بشنون و کار کنن و تفسیر کنن و تدبر کنن و ازش مطلب بیرون بیارن، هنوز چی باشه؟ انقدر تر و تازه، انقدر زنده. لا یخلق علی الازمنه ولا یغث علی الالسنه، هر چقدر بیشتر گفته بشه ارزش و بهای او کاسته نمیشود. لا یغف. چرا اینجوریه یا امام رضا؟ بعضیا فکر میکنن به غلط که اگر رفتیم سراغ امامان علیهم السلام دیگه نباید با قرآن کار داشته باشیم، یا اگر رفتیم سراغ قرآن بله دیگه نباید با امامان کار داشته باشیم. این تصور، تصور غلطی است. سلام علیکم. نه امامان این تصور رو به ما اجازه میدن نه قرآن. این کلام امام معصومه، داره برای ما بیان میکنه. بدونید اگر امروز شما در زمان امام زمان علیه السلام دسترسی به امام معصوم مستقیم ندارید، یکی از این دو رکن بزرگ امروز حی و حاضر بینتون وجود داره و اون قرآنه. چرا قرآن اینطوری است یا امام رضا؟ لأنه لم یجعل لزمان دون زمان، برای اینکه اصلا قرآن برای زمان خاصی سوای زمانهای دیگر قرار داده نشده، فقط مال مردم شبه جزیره عربستان در 1400 سال پیش بخواد باشه، اینطوری نیست. پس چطوری است؟ بل جعل دلیل البرهان والحجة على كل انسان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قرآن مال زمان خاص نیست، بلکه نشانه روشن برهان خداست و حجت بر هر انسانی است. هر انسانی یعنی چی؟ یعنی هر انسانی در هر زمانی و از هر مکانی. قرآن مال همه است، قرار همه ما را از ظلمات به سمت نور قرآن حرکت بدهد. لا یأتی الباطل، هرگز باطل از پیش رو و پشت سر به سمت قرآن راه ندارد. تنزیل من حکیم حمید، کتابی است که فرو فرستاده شده از جانب خدای حکیم ستوده که همه کارهایش زیباست و زیبایی خودش رو در قرآن به ما نشون داده. هدیه به پیشگاه بلند و نورانی امام رضا علیه السلام یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد در دور اول یک دور آیات رو بخونیم، توجه کنیم به ترجمه تطبیقی و بفرمایید واژگان کلیدی آیات. بسم الله الرحمن الرحیم دیروز توضیح داده شد، با بسم الله وارد این سوره شدیم. الف لام میم رو هم راجبش صحبت کردیم که کد و رمزی است و اول سوره اومده، حداقلش اینه که ما بفهمیم یه رمزایی هست، ما نمیدونیم اونا چی هست. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم پنداشتند این که بگویند ایمان آورده ایم ترک میشوند و آنان امتحان سختی نمیشوند؟ دو تا کلمه رو توی این آیه راجبش یه خورده بیشتر توضیح میدیم. یکی کلمه حسبه. حسبه از مصدر حسبانه. حسبه یعنی چی؟ تو ترجمه ها میگن آیا گمان کردن، آیا توهم کردن. اما یه توضیح دقیق تری بخوایم بهش بدیم، دیدید آدم بعضی وقتا یه فکری با خودش که میخواد بکنه میشینه حساب کتاب میکنه، یه محاسبه ای میکنه تا به این نتیجه ای برسه. خب این حسبه از همون حسابه، حساب کتاب کردن. مطلبی که این آیه میخواد بهش اشاره کنه این پندار که ما اگر ایمان بیاریم دیگه کار تمومه، این صرفاً یه دونه گمان نیست. انسان‌ها نشستن با خودشون چیکار کردن بگید؟ حساب کتاب کردن، تو نظام محاسباتی خودشون یه به این نتیجه ای رسیدن. اون نتیجه چیه؟ اینکه ان یترکو. به این نتیجه رسیدن با حساب کتاب دو تا چهار تای دنیای خودشون، اینکه رها میشوند. رها میشوند که چی؟ ان یقولوا آمنا. رها میشن این که به زبان بگویند ایمان آوردیم. یعنی به این نتیجه رسیدن که همین که به زبان اعلام کنن ما مؤمنیم چی میشه؟ دیگه رها میشن، کار تموم میشه. یعنی چی رها میشن؟ جمله بعدی کاملش میکنه. احسنتم. احسب الناس ان یترکو. آیا مردم با خود اینگونه حساب کرده اند این که رها می شوند؟ ان یقولو، این که بگویند در زبان آمنا. خب رها می شوند که چی؟ این جمله بعدی کاملش می کنه، جمله حالیه. و هم لا یفتنون. رها میشوند در حالی که مورد فتنه قرار نمیگیرند. کلام کامل شد. آیا مردم حساب اینجوری با خود حساب کردن که همین که اومدن گفتن آقا ما آمنا، ما مؤمنیم، دیگه مورد فتنه قرار نمیگیرن؟ خب اینجا باید راجع به کلمه فتنه هم یه خورده توضیح بدیم. فتنه، فتنه به چه معناست؟ یه خورده راجع به مفهومش صحبت میکنیم، یه خورده راجع به مصداقش. مفهوم فتنه، اونایی که سوره بروج رو کار کردن میدونن، از فتن گرفته شده. فتن به چی میگن؟ فتن در اصل این کار بود که میرفتن سنگهای معدنی رو از کوها و جاهای دیگه میوردن، ولی این سنگ معدن همش که طلا نبود، همش که نمیدونم نقره نبود، قاطی داشت، درسته؟ سنگ معدن را برای این که طلایش از ناخالصیش جدا بشود در چی قرار میدادن؟ در کوره آتش. آتش ببینه، حرارت ببینه، فشار ببینه، سختی ببینه، بعد این سختی خالصی بره یه طرف، ناخالصی بره یه طرف. به این کار میگفتن چی؟ فتن. آروم آروم این کار اومد، اسم این کار اومد عنوان شد برای، خوب دقت کنید، هر شرایط سختی، هر اختلال و استراب و دشواری و به هم ریختگی که انسان رو بر سر دوراهی قرار میده. دوراهی. بر همین ما این که صرفاً راجع به فتنه بگیم آزمایش، خیلی مفهومش رو نمیتونیم برسونیم، چون تو آزمایش ممکنه ما فکر کنیم مثلا یه چیزی مثل تست گرفتن میمونه، خون آدم ها میگیرن آزمایش میکنن، چیز سختی نیست. اما فتنه یه سختی توش داره، یه شرایط دشواره، یک صحنه مضطربه، یک اضطراب، یک شرایط تردید، شرایط سخت. اما شرایط سختی که میخواد انسان رو بر سر دوراهی قرار بدهد، دوراهی انتخاب، به این میگن فتنه. تا اینجا مفهوم کلمه فتنه رو توضیح دادیم، مفهومش معلوم شد. خب بخوایم ببینیم چه چیزهایی مصداق فتنه است. جلوتر تو خود سوره اشاره خواهد شد، اما فقط سرفصلش رو بخوایم بگیم با کمک قرآن. سرفصل فتنه در قرآن چیه بگید؟ فتنه انتخاب بین دنیا یا خدا. مفصل در جاهای مختلف اومده. انما اموالکم و اولادکم، بگید فتنه. اموال شما، مال نماد ثروت دارایی ها، اولاد شما نماد اون حس قدرت و تمکن و خانواده و این بحثا، اینها فتنه اند. خوب دقت کنید، فتنه نه که چیز بدی هن خودشون، یعنی اینان اون چیزایی که برای شما ممکن است اون شرایط سخت و دشوار در مسیر انتخاب را رقم بزنند. حواستون رو جمع کنید. گذشتن از دنیا، بگید سخته. گذشتن از لذتهای دنیا سخته. گذشتن از شهوتها سخته. گذشتن از زرق و برق ها سخته. و به این سختی ها در قرآن تعبیر شده از اونها به چی؟ به فتنه. خب حالا برگردیم به آیه. این استفهامی که تو این آیه داریم یه استفهام انکاریه. میگه مردم با خودشون یه حساب کتاب غلطی دارن. خدا داره سوال میپرسه، میگه نکنه همچین فکری میکنید شما؟ فکر غلطی است. واقعا مردم این فکر رو میکنن امروز. چی فکر میکنن؟ فکر میکنن آقا این همه پیغمبر و قرآن و کتاب و هدایت و بروبیا همه برای این بود که ما فقط یک کلمه بگیم. چی؟ بگیم آمنا. آقا ما قبول کردیم، هم خدا رو قبول داریم، هم قرآن رو قبول داریم، هم پیغمبر رو قبول داریم، امامان رو قبول داریم، همون شد. بعد با خودشون فکر میکنن گفتی آمنا دیگه کار تمومه. نخیر، خدای متعال اجازه نمیدهد احدی از این فیلتر چی؟ رد نشه. همه باید از فیلتر فتنه ها عبور بکنن. این آمنایی که گفتی به چه معنا بود؟ واقعا ایمان بود یا فقط یه چیزی بر سر زبان بود؟ حالا این هم در عرصه فردی معنا داره، ایمان فردی. بالاخره خدا یه جایی نشونمون میده. هم در عرصه اجتماعی یه جامعه ای اومدن جلو اعلام کردن آقا ما خدا پیغمبر رو قبول داریم، قرآن هم قبول داریم، تازه انقلاب هم کردیم. به خاطر همه این چیزها چی؟ انقلاب کردیم. اینجا تازه شد چی؟ بفرمایید. شد آمنا. آیا فکر کردید تموم میشه؟ یه دست اینجوری میگم، ما انقلاب کردیم که چی؟ قرار اینطوری باشه؟ بابا تازه با انقلاب شما چیکار کردید؟ گفتید آمنا. درست خود رسیدن به اونجا سختی هایی داشت، ولی داستان تازه از اینجا آغاز میشه. نکنه حساب کردید با خودتون که تموم شد، حالا که ما گفتیم مؤمنین دیگه قرار از در و دیوار خدا برامون فقط همین جوری جایزه بده؟ نخیر، فتنه در راهه، همه فتنه خواهند شد. این آیه اول. ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این آیه هم دو جمله داره. جمله اول ولقد فتن الذين من قبلهم، این لامی که اینجا داریم لام جواب قسم است، یعنی خدا خودش داره قسم یاد میکنه. اگر خدای متعال مطلبی رو به ما همینجوری بگه ما مخلصش هستیم، قبولم میکنیم. چه برسد به اونجایی که خدای متعال بگید قسم هم یاد میکنه. خیلی میخواد تأکیدش رو ببره بالا. این قد هم دوباره تأکید میکنه. ولقد قطعا و حتما چی؟ فتنا، مال گذشته، مورد فتنه قرار دادیم، مورد آزمون سخت و دشوار قرار دادیم. کیا را؟ الذین من قبلهم، کسایی که قبل از اونا بودن. قبل از کیا؟ همونایی که دعای قبل بیان شد. یه دی امروز هستن، یعنی ماها. این که میگه قبلهم شامل کیا میشه؟ همه امتهای قبلی تا زمان قرآن. امروز ما معاصران، مخاطبان و امت قرآنی. امروز ما وقتی میگیم آمنا یعنی ایمان داریم به قرآن. خدا میخواد بگه ای کسانی که اعلام میکنید ایمان داریم به قرآن، اینو بدونید در گذشته همه اونایی که قبل از شما بودند، همه اونها را مشمول آزمایش سخت قرار دادیم. این سنت خدا. برید یه مطالعه کنید ببینید چه خبر بوده. ام حسبتم، سوره مبارکه بقره، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. بگید متى نصر الله؟ چطور شده شما فکر میکنید که نه ما همینجوری مفت همین که گفتیم آمنا میریم بهشت؟ آیا گمان میکنید همینطوری وارد بهشت میشوید در حالی که هنوز نیامده باشد برای شما آنچه که برای گذشتگان آمد؟ چی اومد سر گذشتگان؟ مست هم البأسا و الضرا، سختی ها، گرفتاری ها، ضرر ها سراغشون اومد تا جایی که زلزلو، به زلزله افتادن. نه زلزله زمین، زلزله در ایمان. ایمان ها به لرزه در میاد. اونقدر دچار شرایط سخت شدن حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، پیامبر و مؤمنان میگفتند که متى نصر الله. این آزمایش همیشه بوده. تازه ما این که الان داریم زندگی میکنیم یه دورانی هم از همین مؤمنان بالقرآن تاریخشون پیش روی ما. موقعی که این سوره داشت صحبت می‌فرمود، الذین من قبلهم فقط شامل کیا بود؟ بگی قبل قرآن. اما الان که ما این سوره رو می‌خونیم، هم شامل قبل قرآن، هم شامل اونایی که با قرآن بودن تا الان، میتونیم به همه‌شون نگاه کنیم. ببینید چه خبر بوده. خدا کدوم مؤمنی را به صرف این که گفت مؤمنم رهایش کرد، او را در فتنه قرار نداد. بعضی وقت ما فکر میکنیم مثلا مردم زمان امام حسین علیه السلام که اون امتحان بزرگ رو دادن، اینا مثلا شاخ داشتن، دم داشتن، یه چیزای عجیب غریبی بودن. طفلکا هیچی دیگه. خدا یه دفعه امتحانه بگید سختی ازشون گرفت. ما که شکر خدا هیچ امتحانا نداریم. سوره عنکبوت میخواد بگه نه. چرا باید اینطوری باشه؟ چرا فکر میکنید قبلی ها مثلا یه گناهی کرده بودن، ما میخواستیم اونا رو امتحان سخت بگیریم، از شما نمیگیریم؟ هیچ کسی بعد از این که گفت ایمان دارم، از این آزمایش بزرگ، آزمایش انتخاب بین دنیا و خدا رد نخواهد شد، قصر در نخواهد رفت. همه باید امتحان پس بدن. همه باید حداقل یک بار بین دنیای خودشون و حسین الهی، حسین خدا، ولی خدا امتحان پس بدن. بعد معلوم بشه که چی؟ جمله دوم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدایا فرمودی که یک، این تفکر که فکر میکنن گفتیم آمنا و تمام و آزمایشی در کار نیست، غلطه. این چه تفکریه که شما دارید؟ هم آزمایش در کاره، هم گذشتگان رو هم همیشه مورد فتنه قرار دادیم. چرا این کارو میکنی خدایا؟ به چی قراره برسی؟ قراره به اینجا برسی که بله، اینم قسمه. یعنی توی معنا یه قسمی داریم که اینا جواب اون قسم ها، یعنی سوگند که قطعا و حتما همه را در گذشته بگی مورد فتنه قرار دادیم. همه کسایی که اونا هم اومده بودن گفته بودن آمنا، همشون رو مورد فتنه قرار دادیم. و دوباره اینجا تازه تأکیدش بیشتر هم هست، یه دونه لام داره، یه دونه نون تأکید داره که خودش دو تا تأکید توشه. جواب قسم، لام قسم، نون تأکید. یعنی اگه بخوایم به فارسی بگیم باید بگیم حتما و قطعا و قطعا و قطعا خدا میشناسد و خواهد دانست الذین صدقوا، و حتما و قطعا و حتما حتما خدا علم خواهد داشت کاذبین را، دروغگویان را. الذین صدقوا در چی؟ کسایی که راست گفتن. چی رو راست گفتن؟ با توجه به سیاق راست گفتن که آمنا. اونایی که دروغ گفتن که آمنا. از پس این فتنه ها قرار است این علم محقق شود. کدوم علم؟ که کی راست گفت، کی دروغ گفت. ممکنه سوال بکنید همین لحظه که من میگم آمنا، خدا نمیدونه من راست میگم یا دروغ میگم؟ جوابش یه خورده حرفه‌ایه، خوب گوش کنید به جواب، این جواب به دردتون میخوره. ببینید این مطلب از بیرون توضیح میدم، دوباره برمیگردم تو آیه. همین لحظه که من میگم آمنا، از دو حالت خارج نیست. یا همین الان من دارم دروغ میگم، واقعا ایمان نیاوردم، نه خدا را قبول دارم، نه قرآن رو، نه معاد رو، هیچی رو، نه ولایت امامان و اولیاء الهی رو، هیچ کدوم قبول ندارم، فقط دارم الکی به زبون میگم، دارم شیره میمالم سر خدا، نعوذ بالله. او میگم آمنا در حالی که همکنون درونم تهی از ایمان است. تو این حالت همین الان علم وجود داره، ما که درون افراد رو نمیبینیم ولی خدا درون افراد را بگید میبینه، میدونه داره دروغ میگی، تو منافقی، نعوذ بالله. شکل مؤمن به خودت گرفتی ولی تو دلت این حرفا رو قبول نداری. این میشه ایمانی که ادعای ایمانی که الان دروغه. اما یه چیزی کارو سخت میکنه یه خورده. چی کارو سخت میکنه؟ بعضی وقتا موقعی که میگم آمنا، در حالی است که همکنون بگید درونم پر از ایمان است. سوال: اگه من الان میگم آمنا و درونم هم ایمان دارم، واقعا همین الان زبون روزه هم هستم، شرایط جو مناسب، همه چی عالی، هیچ کس به هم چی میگن؟ نگفته که بالا چشت ابروه، هیچی، یه دونه سیلی هم به خاطر ایمان در گوشم نزده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، خیلی قشنگ میگم ایمان دارم، واقعا هم ایمان دارم، قبول دارم همه اینا رو. سوال: آیا این که من الان میگم ایمان دارم و واقعا هم تو دلم ایمانه، آیا کار اینجا تمومه؟ سوره عنکبوت اینو میخواد بگه. ممکنه الان من ایمان دارم، اما ایمان دو جور داریم، ایمان مستودع، ایمان مستقر. یه ایمان داریم همین الان ایمانه، ولی ودیعه. ودیعه یعنی چی؟ بگید امانت، آریه‌ایه، ناپایداره. نه اینکه ایمان نیستا، ایمانه ولی قرار و ثبات نداره. فعلا هست ولی معلوم نیست تا آخرش باشه یا نباشه. یه ایمان هم داریم، ایمان مستقر، ایمانی است که قطعا تا آخرش با ما میمونه. کی معلوم میشه که ایمان ما ایمان مستودع بوده یا ایمان مستقر بوده؟ الان همینجوری معلوم نمیشه. کی معلوم میشه؟ تو رو خدا بگی. فتنه. باید فتنه بشه؟ باید تو شرایط سخت و دشوار انتخاب قرار بگیرم؟ یه طرف دنیامه، یه طرف اعتبارمه، ثروتمه، قدرتمه، دار و ندارمه، یه طرف خداست. تو این شرایط سخت قرار بگیرم، اونجا معلوم بشه که اون ایمان، اون آمنایی که گفتم و اون موقع درست بود، هنوزم درسته؟ واقعا راسته الانم یا نه؟ وقتی اینجا ایمان گذشت و رفت و خدایی نکرده انسان رفت به جانب دنیای خودش و دنیا را بر خدا ترجیح داد، تو این دوراهی، اونجا معلوم میشه ایمانه ودیعه ای بود، آریه بود. تا وقتی بود که حالت خوب بود، همه چی به کام بود، همه چی به راه بود، تا یه خورده شرایط سخت شد سری گذاشت دارن. حالا برای بعضیا دیگه درجه بندی داره، برای بعضیا یه خورده کافیه مثلا رزق و روزیش این بر اون بر بشه، مثلا سر یکی دو کیلو نمیدونم گوشت و مرغ و اینا ایمانو میشوره میریزه کنار. یکی یه خورده گرونتره، ممکنه حداقل یه تا یکی دو میلیون تومن مثلا ایمان داره، دیگه از یکی دو میلیون که رد شد چی؟ ایمانه میره. یکی قویتر تا برسه به ایمان مستقر. پس ایمان مستقر را زمانی میتونیم بگیم یقینا هست که هر کی بگه ممنون میشم ازش. کی؟ زمان بدیم بعد فتنه ها، یعنی تا کی؟ چه زمانی؟ چه لحظه ای؟ احسن تو موقعی که داره میگیم انا لله، چشم که از دنیا بستیم و رفتیم، اون موقع تازه امضا میشه ایمان این آدم بگید مستقر بود. ولی تا وقتی من تو دنیام، خوب گوش بدید، میخوام بحث علم الهی رو براتون توضیح بدم. چرا میگه خدا تازه بعد فتنه ها علم پیدا میکنه؟ خدا قبلش علم داره، اما به آنچه که هست علم داره. ان الله به کل شیئن، بگید علیم. خدا به هر چیزی علم دارد، اما هر چیزی که یه چیزی باشه، این که الان من ایمان دارم یا ندارم این هست، اما این که فردا چه خواهد شد هنوز من انتخابی نکردم. برای فردا من یک انسانیم که ایستادم جلوم پر از فتنه است،
در این فتنه ها خدا گزینه قرار داده، گرایش به خدا، گرایش به دنیا. تازه تو این دوتا انتخاب معلوم میشه من کیم و چیم. تا قبلش خدا هم علم داره. اگه خدا رو انتخاب کنی چی میشه؟ اگه دنیا رو انتخاب کنی چی میشه؟ مثلا فرض کنید خدا علم دارد که جناب حور شب عاشورا بگی دو تا گزینه پیش رویش هست. یک، گزینه باقی موندن در لشکر یزید، گرایش به دنیا و پست و مقام و زرق و برق پیش رو پیش رویش هست. دو، گزینه بازگشت به سوی سید الشهدا و انتخاب بهشت و رضایت ابدی خدا هم پیش رویش هست. احسن، هر دو گزینه خدا بهش علم داره. خب اگه موند پیش یزید چی میشه؟ شاید خود هور ندونه ولی خدا میدونه. اگه موند پیش یزید آیا به اون دنیایی که فکرش میکرد میرسد یا نمیرسد؟ بازم گزینه های بعدی در راه. اگه بره پیش امام حسین چی میشه؟ به کجای بهش میرسه؟ خدا به اونم علم داره. اما تا وقتی هنوز هور انتخابی بین این دو گزینه نکرده و خدا این فرصت رو برای او قائل شده، هنوز اون علم نهایی به صدق یا کذب او حاصل نشده. خدا منتظره، خدا این فرصت رو بهش داده. اینجا بحث مفصله، من نمیخوام خیلی طولانیش بکنم. اون چیزی که از آیه فهمیده میشه، حالا خدا از جای دیگر میداند یا نمیداند اون بحث دیگه است. اون چیزی که از آیه فهمیده میشه، یه علمی هست که این علمه فقط بعدش بعد چی حاصل میشه؟ بعد از فتنه. باید فتنه اتفاق بیفته تا علم حاصل بشود که این داره راست میگه، راست گفت یا دروغ گفت. اون موقعی که گفت آمنا میدونستیم راسته یا دروغه نسبت به وضعیت فعلیش. خیلی ها بودن اولش جزء سردمدارانه بگید جبهه حق و ارزش ها و اینها انقلاب و این بحث ها بودن، ولی بعدن که گذشت در فتنه ها معلوم شد که نه، یه رگه هایی هست هنوز اون رگه ها را برای خودش درمان نکرده. معلوم شد دروغه، ایمانش مستقر نیست، مستودع است. خدا از پس این فتنه ها به این دوتا حقیقت علم پیدا خواهد کرد. پس آیه دوم معلوم شد، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیه چهارم، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون.
دوباره یک تصور غلط دیگری را به دنبال او مطرح میکنه که پله بعدی همون تصور اوله. یه تصور و توهم غلط این بود که فکر کنیم وقتی گفتیم آمنا دیگه کار تمومه، فتنه ای نمیاد که حقیقت ایمان ما رو بیرون بکشه. تصور دیگر چیه؟ ام حسبتم، یا اینکه نکنه گمان کرده اید. ام حسبه، ببخشید، نکنه گمان کرده اند کیا؟ الذین یعملون السیئات. نکنه با خود اینطوری فکر کردن اون کسانی که یعملون السیئات. یعملون السیئات یعنی چی؟ سیئات که معناش معلومه، جمع سیئه و سیئه هم یعنی اون کار که تو ذاتش کار زشت و بد و آثار سوی تو این جهان داره. اما وقتی میفهمد یعملون از سیئات، ازش چی فهمیده میشه؟ کسانی که نه اینکه حالا یه بار دوبار از دستش در رفته یه کار خطایی هم کرده، یعملون استمرار داره، سیرش اینه، سبکش اینه، دیگه بی خیال اون فتنه ها و آزمایش ها شده. گفته هر چقدر فتنه و آزمایش بگیرن ما به کار خودمون ادامه میدیم، ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم. کیه که بخواد به خاطر
یه فتنه و آزمایش از دنیا و از لذت ها و منافع دنیایش بگذره. نه خیر، یعملون از سیئات، پیوسته عمل سیئ از اونها سر میزنه. میگه اینا هم احتمالاً یه حساب غلطی تو فکرشونه. چه حساب غلطی تو فکرشونه؟ ان یسبقونا. اینا هم نکنه با خودشون فکر کردن که میتونن بر ما سبقت بگیرند. سبقت گرفتن یعنی چی؟ یعنی بتونن از خدا جلو بزنن، یه جوری چه میگن خدا رو احسنتم دور بزنن، بپیچونن، دست خدا رو ببندن. پیشی گرفتن به معنی به عجز در آوردنه. خدا میخواست، خوب گوش بدید، خدا میخواست هر که میاد رد میشه را فقط از فیلتر فتنه رد کند و به بهشت یا جهنم برساند. اما یه عده‌ای هستن فتنه رو گذاشتن کنار، دارن کار خودشون رو میکنن، هر چی دلشون بخواد، هر گناهی بخواد انجام میدن. خب اما گویا اینا با خودشون اینجوری فکر کردن که میتونن اون برنامه خدا را، یعنی برنامه بگید فتنه و آزمایش را دور بزنن. آقا ما بدون هیچ فتنه و آزمایشی ما همینجوری میریم به بهشت، همینجوری دست خود دیگه. خدا شنیدید دیگه، خدا ما رو نخواد ببره بهشت، بگی کیو میخواد ببره بهشت؟ تو رو خدا، شما کی هستی؟ چی؟ ما عاشقان و محبان حسین ابن علی علیه السلام و امیر مؤمنانیم، خیلی دوستشون داریم. به 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 به، خیلی عالیه. چجوری دوستشون داری؟ دوستشون داریم دیگه. چجوری زندگی میکنی؟ خیلی ربطی به هم نداره، هر جور دلمون بخواد زندگی میکنی. میایم 10 روز محرم عزاداری میکنیم، گریه میکنیم، خیلی کار خوب. ولی بعدش میریم تا سال آینده تو همون اداره خودمون، تو همون خانواده خودمون، تو همون کسب و کار خودمون، تو همون جامعه خودمون، به جای سبک زندگی حسینی دنبال یه سبک زندگی بگید یزیدی میریم. همون رشوه رو میدیم و میگیریم، همون ربا رو میدیم و میگیریم، همون غیبت رو میگیم و میشنویم، همون تهمت رو میزنیم و میشنویم، همون یعملون از سیئات رو داریم. اما اتفاقا ما قرار مستقیم، ما کسایی هستیم که قرار مستقیم بریم. خدا میگه اینم تصور غلط دوم شما. یه تصور این بود که بگی آمنا بعد فتنه ای نباشه، یه تصورم اینه که بدون اینکه فتنه ای باشه یعملون از سیئات بکنی و شما از کانال چی؟ خصوصی، اختصاصی، جداگونه بری بهش. خدا هم هر کاری کنه که بخواد شما رو بکشونه از طریق فتنه ردتون کنه، نتونه. نکنه اینجوری فکر کردی، خدا زورش نمیرسه به شما. خدا ما رو نخواد ببره بهش، کی رو میبره بهش؟ هر کسی دلش خواست میبره بهش. مگه به شما بدهکاره خدا؟ این نوع بیانها تهش اینه، فکر میکنن که یه جورایی میتونن دست خدا را بگی ببندن. شبیه این را، این تصور غلط، یه تصور درست هم داریم از شفاعت، یه تصور درست از محبت داریم. اون تصور درست از شفاعت و محبت چیه؟ اینه که اگر من واقعا حب حسین ابن علی در دلم هست، حب امیر مؤمنان در دلم هست، از این محبت استفاده کنم برای سربلندی در بگید فتنه ها. تو فتنه به دادم برس. احسنتم. اگه فکر کنیم ما این ادعا و شعار رو بدیم، اون محبته اگه اومد کمکمون کرد توی فتنه، مثلا در شرایط سخت قرار گرفتیم، یادمون بیفته که امیر مؤمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها کجاها چه انتخابایی کردن. بعضی فکر میکنن اینا یه نمایش نامه بوده که مثلا طرف میگه نیمه شب در دل نخلستان، برای معاویه تعریف میکنه، علی را دیدم که مانند مارگزیده به خودش میپیچید، محاسنش رو در دست گرفته بود مانند مادری که جوان از دست داده، گریه میکرد و خطاب میکرد به دنیا. دنیا چی میگی؟ خودتو میخوای برای من آرایش کنی؟ خودتو به من جلوه بدی؟ و بعد اون آزمایش در لقد طلقت تو که سلاسه، تو را سه طلاقت کردم. این فتنه دنیا، اینا چه کار کردن؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کار کرد؟ امام حسین علیه السلام چه کار کرد؟ اینا باید فتنه بشن، اینا باید با آزمایش های سخت برن برسن به اون بهشت برین. اما ماها چی؟ ما ماشاءالله انقدر قوی هستیم، انقدر زورمون زیاده، سر جامعه ما میسیم، نه اجازه میدیم کسی ما رو فتنه کنه، نه بخواد بر اساس فتنه ما رو، ما خیلی اونا رو دوست داریم و میریم به اون تصور درست رو پس داریم. اما تصور غلطش میشه همین که فکر کنیم زورمون به خدا میرسه. سا اما یحکمون، در پایان نسبت به کل این فکر غلط میفرماید سا اما یحکمون. چقدر زشت است آنچه که اونها حکم میکنن. حکمشون چی شد؟ عمل سیئات و دور زدن فتنه های خدا، قانون گریزی، اون قانون فتنه رو بخوان دور بزنن. یه صلوات بلند بفرستید بریم سراغ آیه پنجم. حالا یه صلوات یواش هم بفرستید ببینم چجوریه. بلند و یواشتون خیلی فرق نمی‌کرد. بس برای چی من میگم بلند؟ صلوات هر چی بلندتر باشه اثرش روی دلهای جمع بیشتره. پس این صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل. من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت. هر کس که کان یرجو یعنی چی؟ یه دونه یرجو داریم از رجا است. رجا به معنی امید، درسته تو به رجا تو فارسی میگیم امید، ولی یه خورده با امید ما، رجا با امید ما یه خورده فرق میکنه. ما بعضی وقتا امید داریم، مثلا میگیم نمیدونم چی چیه تدبیر و امید مثلا، ولی یه امیدیه که معلوم نیست چه برنامه‌ای دارم بخوام به امید برسم، فقط یه آرزوه، یه آرزویی که عمل کردشون نشون میده حالا حالاها به اون آرزوی خیالی ممکنه نرسن. خواهم با اون از طریق مثلا امدادهای آمریکا و بقیه کشورهای دیگه به اون آرزوشو برسن که کور خوندن. اما اینو ما شاید اسمش بذاریم امید، اما این رجاء نیست. رجاء یعنی اون چیزی که دقیقاً من میدونم قراره با این ترتیب با این برنامه برم بهش برسم. رجاء یعنی نمیدونم تو فارسی چی باید گفت، یعنی اون چیزی که حصولش توقع میره. مثلا میبینیم یه طلبه‌ای داره خوب درس میخونه، شب و روز داره زحمت میکشه، سلام علیکم، تلاش میکنه، میگیم آقا رجا میرود که این در آینده چی بشه؟ بگید یه آیت اللهی، یه عالم ربانی، یکی انسان موفقی. اینجا رجا میاد. اما یک کسی هست طلبه است مثلا، ولی داره همینجور وقت تلف میکنه، ممکنه امید داشته باشه یه عالم ربانی بشه، ولی چی؟ این امیدا به نتیجه. پس رجا با امید یه فرقی داشت. یرجو لقاء الله، یه دستم رجاء لقاء الهی دارن. رجاء یعنی باور داره آقا این عالم که داره حرکت میکنه در این سیر خودش در پایان خواهد رسید به کجا؟ به لقاء خدا. حالا اینو میخواستم بگم. پس یرجو معناش معلوم شد. کان یرجو یعنی چی؟ کانه که اومد اولش میخواد ماضی استمراری رو برسونه، نه اینکه یه لحظه فقط شب قدر یه لحظه حس معنوی بهش دست داد و یه رجایی پیدا کرد. نه، کان یرجو همیشه رجاش باورش این بوده است که یرجو لقاء الله، به ملاقات خدای متعال خواهد رسید. کسی که این رجا رو پیوسته داشته، همونجور که اونجا گفتیم یعمل اون از سیئات استمرار داره، میخواد بگه سیره عمل به گناهان، اینجا هم استمرار داره، سیره باور به ملاقات خدا. هر کی اینجوری باشه، خب باور به ملاقات خدا از کجا میاد؟ نمونهش سوره مبارکه بگی در جزء 30 انشقاق، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. نگاه میکنه به آسمون، نگاه میکنه به زمین، باور کرده آسمون همیشه همین نخواهد موند. اون هنگام که آسمان شکافته شود، چرا که سراپا گوش است در برابر امر رب، اون هنگام که زمین کشیده شود و هرچه دارد برون افکند، چرا که سراپا گوش است در برابر امر رب، اون موقع چی میشه؟ انسان تو در حرکتی، پس به ملاقات خواهی رسید. ببینید دقت بفرمایید، سوال خوبیه. توضیح لقاء الله مال کیه؟ مال همه. یا ایها الانسان، خوبی بدی، مؤمنی کافری، فاسقی صالحی، هر چه که هستی، هر کی که هستی، ملاقات با خدا داری. حالا این لقاء الله را یه عده درسته به لقاء خدا میرسن ولی بهش باور ندارن. تو همون سوره انشقاق فرمود وقتی میرن به ملاقات میرسن، تازه اونجا میشن چی؟ دو دسته. و اما من اوتی کتابه به یمینه و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. گفتیم به یمینه کیه؟ کسی که تو دنیا زندگی کرد، خونه زندگی بالاخره تو دنیا بود، ولی رو و وجهه او به سمت ملاقات با خدا بود. وقتی رسید نامه رو میدن دست راست. اما یکی هم تو دنیا بود، مشغول دنیا و بریز و بپاش و برو و بگو و بیا، حواسش اصلا به ملاقات بگید نبود. برای همین از پشت سر نامه رو بهش میدن. یه دفعه برمیگردین، او در محضر خداست، تموم شد همه چی. احسن، هر دو لقاست. حالا اونهایی که پیوسته این باور رو داشتن، این رجاء رو داشتن که به ملاقات با خدا قرار است برسیم. فان اجل الله لآت، خدا به اینا چی میفرماید؟ بدونید ای کسانی که با رجاء ملاقات من زندگی کردید، نگران نباشید. فان، پس قطعا اجل الله، اجل خدا، لآت. اجل یعنی چی؟ اجل یعنی سرآمد زمان. میگن سررسید قسط، اینا عجله، یعنی یه زمانی که تعیین کردیم، ته این زمان میشه چی؟ عجل. من امیدم اینه که به ملاقات با خدا قرار است برسیم، پیوسته با این باور زندگی کردم. خب این یه عجله میخواد. کی؟ پس تا کی؟ سرآمدش کجاست؟ خدا میگه نگران نباشید، قطعا عجل خدا، بگید لآتن، انقدر قطعی است که نمی فرماید لیأتی، خواهد آمد، بلکه می فرماید چی؟ آتن. آتن یعنی چی؟ چه کلمه ایه؟ اصلش آتی بوده، آتی. آتی هم اسم فاعله. نمی فرماید عذاب خدا قراره که بیاد، میگه عذاب خدا تو راه داره میاد، آینده است، در حال آمدن است، آتی است. الله اکبر، عجب جایزه ای برای کسی که این باور رو در زندگیش، در وجودش جریان داده، همواره حرکت کرده در دنیا به سمت ملاقات خدا. واقع او داره لحظه شماری میکنه. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. راجع به متقین چی فرمود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقین؟ فرمود لولا الاجل، ببینید همین عجله ها، لولا الاجل الذی كتب الله لهم، اگر نبود که خدای زمانی تعیین کرده برای اون لحظه ملاقات چی میشد؟ لمستقرت ارواحهم، هر یه لحظه هم روح اینها در کالبد جسم دنیایی باقی نمیموند، مونده تو دنیا تا وقتش برسه. کی میرسد آن روز؟ ای خوش آن روز. خب دقت کنید، این یه نوع افسردگی و نمیدونم دل مردگی نیست، این انقدر تو دنیا داره آماده زندگی میکنه، مثل دو نفر میمونه، هر دو قرار برن سفر، یکیشون نشسته داره یللی تللی میکنه، مشغول کارشه، بازی میکنه، این سفر مهمی هم داره، الان از سفر رو از ذهنش کلن چیکار کرده گذاشته کنار، پرونده ای سفر رو بسته، مشغول بازی و سرگرمی و ایناست، یادمش میگم پاشو پاشو یا علی حرکت داریم را میفتیم، هواپیما الان پرواز میکنه، ولم میشه میدوه اینور میدوه اونور، ای وای بلیتم کجاست، ای وای ساکم چی شد، ای وای چیزی خودم نبردم. اما یکی هست اینم میخواد بره سفر، اما چون میدونه سفر پیش روز قطعا، ساکشو بسته، آماده گذاشته، بلیت تنظیم کرده، همه چی همراه هماهنگ، منتظر است تا بهش میگن پاشو سفر، یا علی ساکشو برم داره، خب کجا باید بریم؟ چون میدونه اون بر چه خبره. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل دیه امه. میدونید چقدر من عاشق اون لحظه ملاقاتم، از اشتیاق بچه به سینه مادر اشتیاق به مرگ که ملاقات با خداست بیشتره. من بیشتر از اون بچه اشتیاق دارم، دنیا اومدم یه چند سبایی زندگی کنم، فتنه ها و آزمایش ها رو پشت سر بگذارم، سر بلند برم اونور در درگاه خدا به زندگی ابدی هم برسم، و خدا این وعده رو اینجا میده، نگران نباشید ای اونهایی که با رجاء ملاقات خدا زندگی میکنید. حالا انشاءالله تو دور دوم بعد بررسی کنیم چه ربطی داره با بحث فتنه ها، که اینو بررسی خواهیم کرد، فعلا در خود آیه. اونایی که این باور رو دارید بدانید قطعا اون سرآمد، اون لحظه دیدار، لآتن تو راه داره میاد، نگران نباشید. و هو السمیع العلیم، جمله دوم آیه، و هو السمیع العلیم، و اوست بسیار شنوای بسیار دانا. و هو السمیع العلیم وقتی اینجا میاد تو این آیه میاد، چه مفهومی میخواد برسونه؟ او خوب میشنود اون چیزهایی رو که شما میگید به زبون میارید، مثلا میگید آقا ما آماده ملاقات با خدایی، هم اینا رو خوب میشنوه، هم چیه بگید؟ علیم، خوب میدانه که کی واقعا رجاء ملاقات با خدا داره یا کی نداره. فإن أجل الله لآت و هو السمیع العلیم. آیه آخر امروزمون باشه، آیه ششم، و من جاهد تک به تک این جمله ها، بعدن انشاءالله خواهیم دید که مانند قطعات یک پازل دارن اون نقشه رو کامل میکنن. خدای متعال هی داره قانون های خودش رو میگه، یه قانون این بود که من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت و هو السمیع العلیم. قانون دوم، و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه، هر کسی مجاهدت بکند. مجاهدت یعنی چی؟ مصدرش دو تا چیزه، یکی مجاهده، یکی بگید جهاد. جهاد، مجاهده و جهاد هر دو از ریشه جهدن، و جهد یعنی چی؟ یعنی نهایت سعی و تلاش برای از میان برداشتن موانع راه، این میشه جهد. حالا این نهایت سعی و تلاش برای از میان برداشتن موانع راه اومده توی باب مفاعله، شده مجاهده، جاهده. وقتی شد جاهده یه معنا هم بهش اضافه میشه. این که نهایت سعی و تلاشش رو داره انجام میده، نه به عنوان یک اتفاق در حاشیه زندگیش، نه، واقعا در این موضع و مقام خودش رو نصب کرده، متصدی این مسئله شده، شده این کاره، شده چه کاره؟ شده آدمی که مجاهده. حالا ممکنه جهاد هر کسی تو عرصه خودش باشه، ولی این هر جا که هست اون روی کرده اصلیش اینه که میخواد تمام توان خودش را، روحانیه، کاسبه، اداریه، آقاست، خانومه، مادره، همسره، یه نگاهی میکنه به جامعه خودش. امروز در این جامعه امروزی من به عنوان پدر، به عنوان نمیدونم روحانی، به عنوان یک مادر، به عنوان یک معلم چه کار باید بکنم تا در اون آزمونهای الهی بهترین جوابو بگیرم و به راه خدا بهترین کمک کرده باشم. این میشه جاهده. و من جاهده، هر کس جهاد کند با تمام توانش در مسیر خدا قدم بزند، فانما یجاهد لنفسه. اینو بدوند که انما برای حصر میاد، انما یعنی فقط و فقط، این است و جز این نیست. که هر کی جهاد میکنه داره برای کی جهاد میکنه؟ لنفسه، داره برای خودش جهاد میکنه. بله، به نفع خودش. درسته داری خیلی زحمت میکشی، عرق میریزی، یه دونه کلاس قرآن گذاشته، بعد میره اون بالا میفته اینجوری جلوی کولر میگه خدایا عرقم در اومد، خسته شدم، برای یه کلاس قرآن گذاشتم. خدا میگه خب زحمت کشیدی، اما انما یجاهد و لنفسه، برای خودت. یه گلی به سر خودت زدی، اگه زدی، اگه تازه اسمش جهاد باشه، اگر جهاده برای خودت کردی. جمله دوم کاملش میکنه. چرا؟ خدایا این قانون از کجا در اومد؟ ما فکر میکنیم داریم همه این کارا را بگید به نفع تو انجام میدیم، داریم برای تو یه خدمتی میکنیم. یه بابا مثل این که منو نشناختی. علت، بیان علت. ان الله، عزیز دل من، تو که حداقل گفتی آمنا، خدا رو باید خوب بشناسی که ان الله لا، حتماً و قطعاً غنیون عن العالمین. علتش اینه که الله قطعاً در نهایت غنا و بی‌نیازی است، نه از تو فقط و جهاد تو فقط، عن ال بگید عالمین، کل عالم جمعشن بگن خدا دوستت داریم، خدا مخلصتیم، خدا نوکرتیم، خدا سربازتیم. برای خدا سر سوزنی فرق، کل عالم هم جمع بشن بگن خدا دشمنتیم، خدا قبولت نداریم، بازم برای خدا فرق. خدا غنی یا نه، همه کار دستی های خودمی، چی میخوای بگی؟ من از همه شما و همه عالمیان بی نیازم. پس این قانونی که گفتیم علتش معلوم شد. اگه کسی داره تلاش میکنه پس فردا در فتنه های سخت، در اون آزمایش های بزرگ، در زندگی فردیش یا اجتماعیش به سختی افتاد، در راه خدا فحش شنید، در راه خدا سیلی خورد، در راه خدا متلک شنید، در راه خدا تحریم تحمل کرد، در راه خدا به خانواده اش فشار آمد و جهاد خواست بکنه، اینا بدونه داره برای خودش کاره. جایزش هم بالا گفتیم، نتیجهش اینه که تو فتنه ها چه خواهد شد؟ بگی سربلند خواهد شد. معلوم خواهد شد که صدقو، راست میگفتی. وقتی راست بگی اون وقت در اون لحظه ملاقات با خدا جوابش خواهی گرفت. این هم به نفع خودته. ان الله غنی عن العالمین. خب انشاءالله ما بقیه آیات رو به همین سیر روز شنبه دنبال خواهیم کرد. یه خورده بعد سرعتمون رو بیشتر بکنیم دیگه، نهایتا توی
5 6 جلسه یه دورمون رو کامل کرده باشیم در سوره،
بعد از اون میایم به سیاق، نگاه سیاقی و جنبندی آیات. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.